بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله بل لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که در این مسئله ثمرات بین قول صحیح و اعم یه سری مطالبی گفته شده که من قبلا به عرض رسوندم، یه مقدمه ای که کجا شک در محصل است و مجرای اشتغال و کجا شک در اقل و اکثر است و مجرای براءت. حالا با توجه به این عرض گفتیم یکی از ثمراتی که ذکر کرده اند برای قول صحیحی و اعمی این که گفتند بنابر قول صحیحی اند شک در جزئیت یا شرطیت شیئی نمی شود رجوع به اطلاق ادله کرد، برای اینکه اصل صدق جامع و ماهیت و طبیعت مأمور به عند شک در جزئیت شرطیت مشکوک. خب وقتی مشکوک بود مثل تمسک به اکرم العالم برای اکرام زیدی که مشکوک العالمیه و جاهلیت. خب اگر فرض کردیم مولا امر کرده به صیام و ما نمیدانیم که دایا در مفهوم صیام و صحت صیام ترک حقنه و ترک تنقیه لازم است ام لا، خب بنابر قول کسی که قائل است معنای صیام صیام صحیحه و ما احتمال هم بدیم که ترک تنقیه دخالت در صحت داشته باشه، تمسک به وجوب صیام و اتم صیام غلطه، چون صدق صیام بر کسی که ترک تنقیه نکرده ثابت نیست. اما بنابر قول به اعم چرا؟ چون که بالاخره ماهیت صیام صادق است به اون چرا که جامع همه اطراف باشد یا نباشه، پس صدق اتم صیام بنابر قول اعمی محرزه. حالا اگر شک کردیم که آیا مولا در مقام بیان ذکر کرده ترک تنقیه را ام لا، به اطلاق تمسک میکنیم و میگیم پس واجب نیست ترک مثلا تنقیه در صیام. این یک ثمره بود. گفتیم ثمره دیگر هم در مورد اقل و اکثر بود که بنابر قول صحیحی گفتن چون پیوسته از قبیل شک در محصله لذا اند شک مجرای اشتغاله، ولی بنابر قول اعمی مجرای براءت و علم اجمالی منحل میشه. خب کلام ما در خاطر شریفتون هست، رسید به این اشکالاتی که بر این ثمره اخیر ذکر کرده اند. گفتیم به این که اکثر بزرگان متأخر من جمله سیدنا الاستاد میفرمان این ثمره ثالثه هم ناتمامه و بنابر قول صحیحی و اعمی در هر دو فرد می توان رجوع به براءت کرد، چنان که بنابر قول غیر صحیحی هم می توان گفت رجوع به براءت غلطه. بیان ذالک، بیان ذالک این است که میگیم اگر مقصود از صحت یک امر بسیطی باشه و بگیم صلات نام است برای یک مفهوم بسیطی که به برکت عمل جامع اجزاء و شرائط، اون معنای بسیط که ناهی عن الفحشاء والمنکر است حاصل میشه. اگر این را گفتیم بله، اون وقت میگیم عند شک در جزئیات و شرطیات این صحت که امر بسیط است، محصل این صحت مورد شک قهرن مجرای اشتغاله. این مسئله قتل، اگر ما مأمور شدیم به قتل مثلا زانی محسنه و شک داریم که آیا با 2 تا 3 تا پرتاب کردن سنگ طرف مرده است یا نمرده، خب معلومه اینجا چون مأمور به قتلیم و قتل محصل اعمال ماست، خب عند شک در این که آیا قتل حاصل شده به پرتاب چند سنگ یا طرف هنوز نمرده، مقتضای قاعده اشتغال و اتیان به مقداری است که قطع به حصول قتل حاصل شده باشه. چون مأمور به اصلی امر بسیطی است با اون عبارت از زهاق روح و عمل ما مکلفین محصل این امر بسیطه، حالا اگر صحت هم از این قبیل باشه، بگیم صحت یک امر بسیطی است و معنای صلاتی که مأمور به است بنابر قول صحیحی یک محصلی است از پیکره اعمالی که جامع اجزاء و شرائط، و ما به اون امر بسیط مأمور هستیم، اون وقت قهرن عند شک در جزئیات و شرطیات مجرای اشتغاله. اما این حرف کاملا ناتمامه، برای اینکه مقصود از صحت عبارت است از عملی که جامع اجزاء و شرائط باشه. صحت یه امری است که بسیط ما سوای اجزاء و شرائط باشه نیست، زیرا ما قبلا گفتیم صحت به معنی تمامیت اجزاء و شرائط. خب اگر معنای صحت یا امر به صحیح یعنی امر به پیکره مرکب از همه اجزاء و شرائط، خب اگر این را گفتیم بنابراین میگیم پس امر بسیط نیست بنابر قول به صحیحی، مأمور به ما امر بسیطی که محصل از اجزاء و شرائط باشد نیست، نه، بلکه معنای صحت یعنی پیکره ای که مشتمل بر همه اجزاء و شرائطه. خب اگر این معنا باشه، خب قهرم علم اجمالی ما داریم به این که این عملی مثل صلات مشتمل بر 12 جزء و شرط هست، اما نمیدانیم که آیا در این پیکره مرکب و مأمور به قید طمأنینه نیز متعلق امر هست ام لا. خب لا محاله، معنیش که در دخالت طمأنینه در پیکره مرکب شک داریم، پس باز میگیم علم اجمالی ما به وجوب این مرکب نسبت به 12 جزء مسلمه و علم تفسیری به 12 جزء داریم، نسبت به جزء این 13 شک داریم که آیا اون هم متعلق امر هست ام لا. مقتضای انحلال علم اجمالی اخذ به براءت. لذا میگیم اون کسانی که این توهم کرده اند و گفتند بنابر قول صحیحی مجرای اشتغال است و نمی شود رجوع به براءت کرد، میگیم این فرمایش در وقتی درسته که بگیم معنای صحیح یک امری است که بسیط است و محصل عمل خارجی مکلفه. این اگر باشه اون وقت درسته که میگیم عمل ما چون محصل اون امر بسیطه، مثل ضرب با شمشیر و با سنگ برای حصول قتل، قهرن مجرای اشتغاله. اما فرض بر این است که کسانی که قائل به صحیح هم هستن، مقصودشون چنون امر بسیطی نیست، گرچه مرحوم آخوند خاص در مقام تصویر قدر جامعه تمسک به قانون الواحد لا یستر منه الا الواحد کنه، هم اون مطلب در جای خودش گفتیم ناتمامه، و هم این که بزرگان متفقن که صحت یک امری وجودی و مترتب میشه بر یک عملی که تام من اجزاء و شرایط باشه، و اساسا صحت امر متأخر از اتیان به اجزاء و شرایط. غیر ممکنه چیزی که متأخر از عمل باشه در متعلق امر عقص شده باشه. ببینید فضلا، کسی که نمازش را با همه اجزاء و شرایط ایجاد کنه و وجود پیدا کنه، حالا به این عمل موجود جامع ما اطلاق صحیح می کنیم. پس صحت یک وصفیست که تعلق میگیره به عمل بعد از وجود. خب چیزی که متعلق به عمل می شود بعد از وجود، غیر ممکنه که در متعلق امر عقص بشه. چرا؟ برای اینکه امر برای تحریک عبد نحو ایجاد عمله. خب چیزی که پس از وقوع عمل انتزاع می شود معنا نداره که در متعلق امر عقص بشه. بنابراین ناگزیر اون کسی هم که می گوید متعلق امر خصوص صحیحه، معناش این متعلق امر پیکره مرکب از همه اجزا و شرائط. خب حالا ما میگیم این همه ای که متعلق امر است 12 جزءش متیقنه، جزء 13 او مشکوکه که آیا این هم دخیل در متعلق امر است یا دخیل در متعلق امر نیست. همونطوری که اعمی هم همینه میگه، بنابر قول اعمی هم باز مأمورم به پیکریست که جامع همه اجزا و شرائط باشه. منتها همونطوری که اعمی میگوید این علم اجمالی ما به وجوب پیکره مرکب منحل می شود به وجوب 12 جزء و شک در وجوب جزء یا 13، صحیحی نیز میگوید متعلق امر پیکره مرکب با همه اجزا و شرائط و این امر منبسط بر مجموع اجزا و شرائط میشه. حالا نمیدانیم 12 جزء متعلق امر شده یا به اضافه جزء 13. در هر دو قول اگر قائل به انحلال علم اجمالی به وجوب مرکب شدیم و گفتیم اقل متیقن است و اکثر مشکوک، چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به اعم، مجرای اصل براءت. و اگر گفتیم مرکب ارتباطی شک در او مجرای اشتغال و انحلال در کار نیست، خب باز هم همینطور چه قائل به اعم بشیم، چون غیر قول به اعم متعلق امر و متعلق وجوب که قطعا صلات اعم از صحیح و فاسد نیست، بالاخره برابر قول اعمی نیز متعلق امر پیکره صحیح مشتمل بر همه اجزا و شرائط. پس اگر منحل نشود علم اجمالی هم بنابر قول اعمی مجرای اشتغاله و هم بنابر قول صحیحی. با توجه به این عرض من روشن شد که مرحوم شیخ که اشکالی بر این ثمره کرده بودند و فرمودند بنابر قول صحیحی و اعمی، این که گفتن اشتغال و براءت، این ناتمامه، زیرا مقصود اعمی نیز امر به صلات صحیحه. پس فرقی بین قول صحیحی و اعمی نمی کنه. میگیم درست است، همونطوری که شیخ فرموده بنابر قول صحیحی نیز متعلق، بنابر قول اعمی نیز متعلق امر پیکره صحیحه، اما جناب شیخنا بحث در اینه که این پیکره صحیح یعنی پیکره مشتمل بر همه اجزا و شرائط، اما همه اجزا و شرائطی که متیقنن متعلق امرن 12 جزء، جزء 13 مشکوک است که آیا متعلق امر هست یا خیر، می توان بنابر انحلال از او اصل براءت جاری کرد. بنابراین این سه ثمره ای که بیان شد بنابر قول صحیحی و قول اعمی، ثمره اولاش که دخلی به مسئله اصولی نداشت بلکه از باب تطبیق کلی بر جزئی بود مسئله نظر، اما بنابر ثمره سوم هم که فرقی بین القولین نکرد، ثمره دوم که رجوع به اطلاق دلیل باشه آری، بنابر قول اعمی اطلاق ساقط است عند الشك في الجزئيه والشرطيه، بنابر قول صحیحی احراز صدق طبیعی بر فاقد جزء 13 نیست، چون احراز صدق نشده تمسک به اطلاق مشکل است، لذا ثمره دوم قابل قبول فی الجمله هست. یک ثمره هم استاد خویی به عنوان ثمره چهارم بیان میکنه و آن این است، میگویند اگر فرض کردیم یک حکمی مترتب شد بر یک موضوعی و ما شک در تحقق اون موضوع داشتیم، ناگزیر اون حکم هم مشکوکه، اما اگر موضوع محرز بود ثبوت اون حکم مسلمه. مثلا در روایات ما فرموده است زنی اگر مشغول نماز شد محاذی با او مرد نباید نماز بخوانه. محاذات بین مرد و زن در نماز جائز نیست و باطله. یکی از شرایط صلات آن است که بین زن و مرد محاذات نباشه و مرد متقدم بر زن مثلا باشه. حالا اگر زنی نمازی میخوند و ما شک کردیم که آیا نماز او صحیح است یا باطله، خوندن مرد نماز را در کنار این زن و محاذی زن اشکال پیدا میکنه بنابر قول اعمی، چون بنابر قول اعمی ولو این که ما شک کنیم آیا نماز این زن صحیح است ام لا، اما صدق انها تسلی مسلم بنابر قول اعمی. حالا که صدق صلات بر صلات این زن میکنه، طبعا محاذی شدن مرد با او در نماز جائز نیست، اما اگر قائل به خصوص صحیح بشیم نمیدانیم نماز این زن نماز صحیح هست و در نتیجه نمیدانیم بر نماز او صلات صادق است ام لا. خب چون شک داریم در اصل وجود صلات او، پس خوندن محاذات با او در حال صلات اشکال نداره. درسته، اینم یه ثمره. گفتن که خب مترتب می شود بر موضوعی که صلات است یک حکمی که عبارت از عدم جواز محاذات با صلات زنه. گفتن اگر قائل به اعم بشیم قهرن خوندن مرد محاذیان با این زن جائز نیست، لأنها تسلی الان مشغول نماز هست، حالا ولو نمازش فاسد باشه. ولی بنابر قول اعمی صحیحی صدق صلات بر نماز این زن با وجود با احتمال عدم صحت صدق مشکوکه. حالا که مشکوکه، اگر ما کنار او نماز خوندیم محاذات بین دو صلات ما ثابت نمیشه. این هم یکی دیگه از ثمراتی که بر این قول بار کرده اند. خب این مطلب، اما اصالت الصحه میدونی که بعد از عمل جاری میشه، یعنی یه عملی اگر انجام شده و ما شک داریم که این عمل صحیح بوده یا باطل، میگیم برش اصالت الصحه جاری میشه. فرض اینه که این در اثناء نماز، نماز تمام نشده، چون محاذات در حال صلات ممنوعه، و الا اگر یکی نمازش را تمام کرده باشه که مطلبی نیست، اونجا دیگه محاذات اشکال نداره. خب این ثمره را هم ایشون باز مناقشه می کنند، می فرمان که این هم نیز ناتمامه. چرا؟ برای اینکه محاذات در حال صلات جائز نیست، و الا پس از اتمام صلات که خوندن نماز در کنار زنی که مصلی نیست اشکال نداره. خب حالا صحت به فرض این که بگیم معنای صلات عبارت است از جامع همه اجزا و شرائط، خب در اثناء صلات که جامعیت اجزا و شرائط حاصل نشده، که ما بیایم بگیم که بنابر قول صحیحی نماز خوندن در کنار این جائزه، میگیم خب بنابر قول صحیحی اگر شک کردیم در صحت صلات این زن و عدم صحتش، اصلا این غلطه که ما بگیم محاذات با او ممنوعه. چون کی میتوانیم بفهمیم که صلات این زن صلات است به قول صحیحی، یعنی جامع همه اجزا و شرائط؟ اون وقتی میتونیم این را بفهمیم که عمل او تمام شده باشه، اون وقت است که ما میفهمیم عمل او صحیحه و بر این عمل صدق و عنوان صلات میکنه. اما در اثناء عمل هنوز که صحیح نیست، چون هنوز جامعه همه اجزا و شرائط نیست تا بر او بنابر قول صحیحی صلات صادق باشه. پس اگر اینه میگیم معنای این حدیثی که من کرده از مهازات، قطعا در اینجا مقصود زمان اشتغال زن به نمازه. زمان اشتغال زن نمیتوان حکم کرد به این که این صلات صحیحه و نمیتوان حکم کرد به این که این صلات فاسده. پس معنای این حدیثی که منع از مهازات کرده، معناش این نیست که اگر اعم بود ممنوعه و اگر صحیح بود ممنوع نیست، بلکه معنای این حدیث من منع کننده اینه که اشتغال این دو نفر به نماز مهازیان ممنوع است. حالا اعم از این که بگیم لفظ صلات مخصوص صحیحه یا اعم از صحیح و فاسده، به هر حال حین الاشتغال که هنوز بر عمل فاسد و صحیح صدق نمی کنه این مهازات ممنوعه. پس فرقی باز در این اثر هم بین قول صحیحی و اعمی نیست. والحمد لله.